أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. گرامی می‌داریم این ایام مبارک و خجسته را، دهه کرامت و میلاد پر از نور و سعادت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و حضرت سامن الحجج حضرت علی ابن مسر رضا علیهما آلاف و تحییت و ثنا. خب، دهه کرامت و حتما توجه به مقوله خلقیات کریمانه و ویژگی های انسان های اهل کرم که آنان که به این ویژگی ها خو گرفتن و خوب توانستن خلقیات کریمانه را در خودشون نهادینه کنن، همه گزینه هاشون و همه انتخاب هاشون کریمانه خواهد بود و هیچ گزینه برای اونها از لئامت، از پلیدی ها و پستی ها در سبک زندگی و سبد زندگی اونها وجود نخواهد داشت. از جمله طبعا انتخابات هم که در پیش است، انتخابات 28 خرداد که جمعه و در آستانه اون هستیم، حتما این انتخاب هم حضور کریمانه خواهد بود و هم گزینش کریمانه خواهد بود. حضور کریمانه است چرا که با یک بزرگ منشی وظیفه را تشخیص می دهد، با یک خوی عزتمندی و پرهیز از ذلت، پرهیز از این که در وظیفه مهم خودش مبادا یک ذره سستی و کاهلی صورت گرفته باشه، مصمم می شود پای صندوق رأی بیاید و این کرامت است و این بزرگمنشیه و این طلب عزت است و این عزت خواهی مؤمنه. مؤمن چون بنده خداست و عزت از آن خداست، از عزت لله جمیعا، عزتی که ویژه پروردگاره، مؤمن اون رو کسب میکنه، مؤمن اون رو در درون خودش نهادینه میکنه و هرگز اقدامی که برای او ذلت ایجاد بکنه اون اقدام رو نخواهد داشت. و حتما یکی از چیزایی که برای جامعه ایمانی ذلت می آفرینه همین خلع در این عرصه های مهم اجتماعی، در عرصه انتخابات انسان حضور پیدا نکنه، وظیفه را انجام نده، مشارکت جدی نداشته باشه، جامعه در مرآ و منظر دشمنان یه جامعه سهلنگار تلقی بشه، یه جامعه جدای از نظام تلقی بشه و این ذلته. و حتما جامعه ایمانی اینجور نخواهد بود. ازا روز جمعه را حتما روز تحقق بخشی به کرامت، محقق کردن این ویژگی مهم کرامت قرار میده و پای صحنه میاد و انجام وظیفه میکنه این مشارکت. گزینش هم همینطوره، گزینش هم مطابقه با شرایط، مطابقه با دستورالعملی که از اولیای الهی داره، بزرگان دین، که حتما شایسته ها را، حتما بهترین ها را، حتما مؤمن ترین ها را، متعهد ترین ها را، فعال ترین ها را و کارآمد ترین ها را حتما انتخاب بکنه و کار را به او بسپاره. چرا که یک کشور است، کشتی متلاطم در این عصر است، ایران اسلامی، در این حالی که الحمدلله در امنیت است به فضل پروردگار، در سایه حضور مردم و ولایت مداری مردم، پیوند امام امت و حضور دفاعی و نیروهای قوی و قدر مسلحمون و بسیجمون و توانمندی های کشورمون، الحمدلله در امنیت، اما در این حال کشتی متلاطمیه، کشتی هم آرام است هم متلاطم، هم در امنیت است هم متلاطم. تلاطم از این جهت که دشمن مدام و مستمر در مقام سنگندازیه، در مقام تضعیفه، در مقام مخالفته، در مقام مشکل آفرینیه و نمیخواد بذاره این کشتی به ساحل برسه. حتما باید در این کشتی کسانی باشن و مدیرانی باشن، هدایت کننده های، پیش برنده های باشن که در محضر ناخدا باشن، ناخدای این کشتی، و با او همراهی کنن، کمک کنن تا این کشتی به ساحل نجات برسه. این مهمه، این انتخاب انتخابی است که حتما در سرنوشت یک کشور مؤثر، مخصوصا که این روزها بحث تحول هم مطرح است، بحث تغییر هم مطرح است، بحث اصلاح ناروایی‌های گذشته هم مطرح است، نازیبایی‌های گذشته هم مطرح است. حتما باید کارآمدترین ها با کارنامه روشن، با برنامه مشخص، با همت و عزم و اراده صادقانه و مؤمنانه لازمه. این گزینش هم میشود گزینش کریمانه. پس ببینید، هم مشارکت از کرم نشأت میگیره، هم گزینش از کرم نشأت میگیره، و اقتضای دهه کرامت هم همینه. من هرچی این ایام صحبت داشتم نسبت به این معنا، پیوند زدم این دهه کرامت را به انتخابات به عنوان یک اصل مهم. یعنی ما اگر این دهه کرامت روز 28 خرداد خودشون نشون ندهد، از کرامت بهره ای نگرفتیم. اگر روز 28 خرداد، روز جمعه، هم مشارکت هم گزینش درست خودشون نشون نده، حتما شعار دادیم از کرامت. دهه کرامت دهه شعاری شده، دهه عملی نشده، و باید کمک کنیم، به همدیگه توصیه کنیم، همه به همه و همه انشاءالله کرامت را به عرصه آوریم، کرم را به عرصه بیاریم، هم در مشارکت هم در انشاءالله گزینش. و البته همینا میشود به حول و قوه الهی، به فضل پروردگار. همین امیدی که حضرت آقا دادن امید حساب شده ایه. آقا از حکمت برخوردارن الحمدلله و بصیرت، و میبینن چیزهایی را در این کشور، در مردم، در دلها، و امید میدهن انشاءالله همین هم محقق میشود. ولی ما باید وظیفمون را در اوج انجام بدیم، وظیفمون را در حد اعلی به هر شکل ممکن، از یک نفر هم غافل نشویم. یعنی هر چقدر میتوانیم بر افراد بیفزاییم و مشارکت را انشاءالله و گزینش درست. خب، داشتیم این خطبه نورانی کرم محور علی ابن ابی طالب را در خطبه حمام مرور میکردیم. این خطبه واقعا کرامت محوره، خیلی ویژگی های بلندی رو و میتوانیم بگوییم که همه خصائص و ویژگی های یک انسان کامل و انسان حرکت کننده به سمت مقصد در این خطبه قرار گرفته. یعنی کسی که به این خطبه عمل کنه حتما میشه و یک انسان کارآمد، حتما میشه یک انسان باقی، یک انسان ماندگار و ابدی حتما. و اگر فقط هم به همین خطبه عمل کنه به همه وظایف عمل کرده، چون حالا یک سری ویژگی ها بیان شده عملی، یک سری در واقع تعامل ها، هرچند اسم از اونها نیومده، مثلا تعامل انسان با بر و بحر، تعامل انسان با حیوانات، تعامل انسان با هوا و فضا، اینا ممکنه در این خطبه اشاره نشده باشه صریح، اما از بیانات این خطبه به خوبی همین ارتباط ها هم استخراج میشه. همین ارتباط انسان با حیوانات که یکی از وظایفه، ارتباط انسان با بر و بحر یکی از وظایف انسانیه، ارتباط انسان با هوا و فضا، ارتباط انسان با تمام اونچه که حول و حوش انسان هست، اینا همه جزء تعامل‌های انسانیه و همه جزء وظایفه. در این خطبه بعضیش تصریح نشده، اما از مجموعه این بیانات میشه استفاده کرد و استخراج کرد اونها را هم که یک مجموعه برنامه کامل ارائه شده در این خطبه. یعنی واقعا اگه بخواد کسی یه برنامه کامل برای زندگی خودش پیدا بکنه فقط کافیست به همین خطبه مرور کنه و ویژگی های همین خطبه را مورد بررسی قرار بده و عمل کنه و نسخه زندگی خودش قرار بده، حتما می شود یک انسان برجسته و کارآمد. خب رسیدیم به این قسمت که فرمودن یمزج الحلم بالعلم، علم و حلم رو با هم، و القول بالعمل، آنچه می گوید به او پایبند است در عمل، و تراه و غریبا عملو، و گرفتار آرزوهای طول و دراز نمیشه، که اینا رو تا اینجا توضیح دادیم. این آرزوهای طول و دراز خیلی مهمه، واقعا توضیح دادم من هفته گذشته، تکرار نکنم، واقعا انسان رو بدبخت میکنه، زمینگیر میکنه. اون کسی که گرفتاره، یعنی همه چیز سکوی پرش دید. خیلی خلاصه بخوام بکنیم، آرزوی طول و دراز یعنی این، همه چیز سکوی پرش ببینه، میز رو سکوی پرش برای میزهای بعد، نمیدونم پول رو پرش برای پولهای بعد، موقعیت رو برای موقعیت‌های بعد، شهرت رو برای شهرت‌های، هیچ وقت قانع نیست، هیچ وقت به شرایط موجود دل نمیبنده و همیشه به شرایط بعد فکر میکنه. این خیلی بده. چرا؟ در مقامات معنوی آدم باید اینجوری باشه، در مقامات معنوی آدم باید هر مرحله رو سکوی پرش مرحله برقرار بده. در مرحله معنوی، در مراحل انسانی و تکاملی، هر مرحله سکوی پرش مرحله بعده. این باید باشه. یعنی نماز الانمون سکوی پرش نمازهای بعدی، عبادتهامون سکوی پرش عبادتهای بلند مرتبه بعدی، سحرخیزیهامون پرمعنا بودنش سکوی پرش مراحل بعدی، تمرین هامون در صداقت، در رفتار سکوی پرش مراحل بعدی، در خلقیات و عبادت و معنویات و کمال اینجوری باید باشه، همش باید سکوی پرش باشه. اما در مادیات و در امور فانی و در امور زودگذر آدم گرفتار آرزو بشه، که معمولا آرزوهای طول و دراز هم ایناست، اینا زمین گیر کننده است، اینا به شدت انسان را ضایع میکنه و آسیب میزنه. خب ویژگی بعد فرمودن قلیلا زلله، چون چنین انسانی مدام از خودش مراقبت میکنه، و چون انسان از خودش مراقبت میکنه حتما لغزش هاش کمه، لغزش هاش روز به روز به حد اقلی و حد اقلی و حد اقلی تا اونجایی که به جایی میرسد که انشالله اصلا لغزش نداشت، حالا نه در حد عصمت اما در حد تالیتل و عصمت میرسه به مانند سلمان، اون مقام بلند و اون شخصیت والا که میشود من نا اهل البیت. اینا شدنیه. لغزش ها مدام با مستمر باید کاهش پیدا بکنه. مؤمن متقی اینجوریه. حالا لغزش ها هم دیگه خود آدم میتونه بررسی بکنه، در عرصه های مختلف انسان میتواند لغزش رو شمارش بکنه و بعد با محاسبه خودش، با مراقبه از خودش، با دقت لغزش ها رو از خود دور. ویژگی بعد خاشعن قلبو، قلب خاشه. گاهی وقتا بعضی ها گرفتار یک سنگی دلی هستن، یک حالت بیرحمی و در واقع نوعی خشونت دل و نوعی دل صعب سخت، هیچ رحمی در این دل نیست. بدترین شرایط رو برای زندگی افراد میبینه ولی توجه نمیکنه. بدترین شرایط رو برای ارباب رجوع میبینه توجه نمیکنه. بدترین شرایط رو برای مجموعهش، برای کارا و وظایفش میبینه توجه نمیکنه. اینا از سنگدلیه. دل باید همراه با رأفت، همراه با خشوع، همراه با خضوع باشه. البته خشوع و خضوع در عبادت یه معناست، خشوع و خضوع در ارتباطات اجتماعی یه معناست که انسان با جامعه خاشع و خاضع باشه، که انسان در محضر پروردگار خاشع و خاضع باشه، که انسان در برابر وظیفه خاشع و خاضع باشه، که انسان در برابر فقرا خاشع و خاضع باشه، که انسان در برابر حیوانات خاشع و خاضع باشه. دل اگر خاشع شد، یعنی واقعا یه دل نرم در وجود آدم شکل گرفت، در همه جا این خشوع خودشو نشون میده، در همه جا یه حالت نرمی بر انسان حاکمه، اصلا حالت صعوبت، سنگدلی، بیرحمی در دل اهل تقوا وجود نداره. اهل تقوا اینجور نیستن. خیلی مهمه. خاشعن قلبو، در همه حالات خشوع مراقب است که بر دلش حاکم باشه. تواضع و فروتنی، افتادگی، هیچگاه تکبر در او وجود نداشته باشه. قانعت نفسو، همون نکته‌ای که در بحث تراه و غریب عملو مطرح شد، آرزوهای طول دراز، اینجا نقطه مقابلش را حضرت می‌فرمایند قانعت نفسو، یه نفس قانعی داره، به اون چی که داره، به کمترین ها قانعه، همین مقداری که روزش سپری می شود، شکمش امروز به حمدالله سیر می شود، امروز یه پوششی داره، امروز در حد مرکب مختصری داره، یه زندگی مختصری داره، و از همین داشته های موجود شاکره و قانعه و مدام دست و پا نمی زنه. اینا گرفتارن، خیلی ها واقعا گرفتار این مسائل هستیم. از این قانع باشه انسان. منظورن اکلو، یکی از چیزهایی که خیلی به آدم ضرر میزنه پرخوریه. پرخوری خیلی بده و قلب آدم را یکی از چیزهایی که صعوبت درش ایجاد میکنه، سنگدلی ایجاد میکنه، همین پرخوری هست. و خیلی هم غم بشن هم پرخوریه. و آدم های پرخور معمولا خودشون رو ذلیل میکنن. آدم های پرخور شخصیت خودشون رو میشکنن. آدم های پرخور آبرو خودشون رو میبرن. آبروی آدم های پرخور چون دیگه اشتها داره دیگه، مدام میخواد به همه چی دست رازی کنه. سر سفره آبرو خودشو میبره، تا یه خوراکی پیش میاد سعی میکنه فوری بکشه جلوی خودش و به هر شکل ممکن شکم خودش رو شکمه دیگه. شکم عجیب جاذبه ای داره. دست آدم، اختیار از دست آدم گرفته میشه، اختیار از زبان گرفته میشه، اختیار از اراده گرفته میشه. شکم خیلی عجیبه. اگر خدای نخواسته کسی شکم پرست شد خیلی گرفتار میشه. باید مبارزه کرد واقعا با این شکم پرستی. حضرت میفهمه آدم متقی منظورن اکیلو کمخوری بر او حاکمه، اسیر شکمش نیست، اسیر اشتهای شکم، شهوت شکم بر او حاکم نیست. سهلن امرو، خیلی راحته، خیلی راحته. بعضی ها رو دیدید کار کردن باشون خیلی سخته. حالا یه موقع یه سختگیری هایی برای رعایت قوانین ضوابط اخلاق محوری، درست عمل کردن، نظارت رصد درسته، اینا سختگیری نیست، اینا ضابطه است. کسی ضابطه منده بهش بگین سختگیر، این جفاست. کسی قانون مداره بهش بگیم سختگیر، این جفایه. ولی یه کسی نه، به همش گیر میده، همش میخواد کلنجار بره، همش میخواد با آدم ها دعوا بکنه، همش میخواد خشونت داشته باشه، همش میخواد یه حالت بگیر به من داشته باشه. این روش درستی نیست. آدم باید نرم رفتار، نرم خو، نرم گفتار، نرم رفتار، نرم گفتار، نرم خو، اینا ویژگی های مؤمنه. راحت باشه، یعنی یه کسی که با آدم ارتباط داره خیلی راحت احساس بکنه که با یه آدم خیلی آرامی داره، نه آرام به عنوان اینکه بی تفاوت باشه. اینا باید جایگاهشون مشخص باشه. در وظایف سخته، اما در رفتارها نه، خیلی نرمه، خیلی آرامه، خیلی راحته، خیلی مهربانه، خیلی با محبته، لبخند همیشه بر لب داره و و و امثاله. سهلن امرو، راحته، سهولت. حریزن دینو، ببینید اینا در کنار هم، راحته اما در دینش به شدت تلاشه که حرز دینی داشته باشه، حفظ دینی، حرز محافظت، به شدت مراقبه که از دینش محافظت کنه، از وظایف دینیش محافظت کنه، از وظایف قانونی محافظت کنه، از وظایف اجتماعی، خانه، خانواده، غیرت محافظت کنه. تو اینا دقیقه. اما در این حال آدم راحتی هم هست، هم سهله، هم حرز داره، حرز دینی داره. اینا را جمع کردنش کاری ساده ای نیست. آدم باید خیلی در حقیقت یک حالت کنترل برای خودش داشته باشه تا بتونه اینا را جمع بکنه، هر کدام در جای خودش. جایی که وظیفه دینیه کدام، یا دینش را انجام بده، مراقبت از دینش، جایی که باید نرمی نشون بده، نرمی نشون بده، سخت نگیره. تغافل یکی از وظایف مهم مؤمنه. تغافل یعنی چی؟ تغافل یعنی چشم بستن. خیلی از لغزش ها آدم چشم ببنده، این جزء وظایف اخلاقیه. لغزش بالاخره ما هممون داریم، بالاخره گرفتاریم دیگه. حالا یه جایی یه دفعه عصبانی میشیم، یه حرفی لغزش ماست، یه جایی ممکنه یه کوتاهی لغزش ماست، هی گیر بدیم به این لغزش ها، اصلا همه میشه تلخی. ولی این هم معناش این نشود که یه سهل‌انگاری حاکم بشود و دیگه افراد تصور بکنن که با یه آدم بیمبالات با طرفیم و قیده هیچی نداره، هر کاری کردیم کردیم. نه، هم مراقبت، هم چشم‌پوشی، هم رصد، هم چشم‌پوشی، اینا در کنار هم. ببین چه انسانی تربیت میکنه آدم بتونه اینا را در کنار هم قرار بده، این ویژگی های خوب را و این چشم‌پوشی ها را، اینا میشه نرمی، اینا میشه انسان کامل. حریزن دینو میتتن شهوتو، با همین شهواتش به شدت درگیره، شهوت کشه، شهوت کش. حالا چه شهوت جنسی، چه شهوات دیگه، شهوت شکم، شهوت چشم، شهوت گوش، اینا همه شهوت داره. یه کسی مدام میخواد آهنگ مبتذل گوش کنه، عادت کرده، معتاد شده به یه سری ترانه های مبتذل، مدام گوشش شهوت ابتذال، چشمش شهوت ابتذال، مدام میخواد به صحنه های زشت نگاه بکنه، به قول خودش لذت ببره. زبان گاهی وقتا شهوت ابتذال، زبان و یا انواع شهوات، شهوت شکم عرض کردم، شهوت دست درازی، مدام میخواد دستش به مال مردم دراز بشه، از هر فرصتی استفاده کنه بدوزه، از هر فرصتی استفاده کنه تجاوز کنه، به مال خودش بیافزاید، حرام حلال مقید نباشه. اینا همه شهوته، شهوت دست، شهوت پا، شهوت چشم، شهوت گوش، شهوت زبان، شهوت شکم. حضرت میفرماید میتتن شهوتو، شهوت خودشو میکشه، شهوت کشه و در همه چی اعتدال داره. شهوت کشی یعنی در همه چی استفاده بکنه ولی اعتدال. حرام نه، اونجا که حرامه کلن، ولی از اونجا که خداوند متعال قرار داده اعتدال استفاده بکنه. ویژگی بعد، مکزومن غیزو، غیز و غضب، غیز و غضب که خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. فراوان شنیدید این روایات رو که یکی از چیزهایی که عقل را ضایع میکنه، خب عقل بالاترین هدیه انسان، هدیه پروردگار به انسانه دیگه. خداوند چیزی بهتر از عقل نیافریده، چیزی بهتر از عقل نیافریده و عقل را به عنوان کرامت به انسان بخشیده. این هفته دعای کرامته. انسان چرا کریم آفریده شده؟ لقد کرمنا. چرا خدا انسان را کریم آفریده؟ چون بهش عقل داده، چون بهش عقل داده. عقل خیلی مهمه، عقل از ویژگی های بسیار مهمه که انسان و این عقل چی از بین میبره؟ این عقل را یکی از چیزهایی که زایش میکنه غضب. حتما بدونید در موقع غضب عاقل نخواهید بود، حتما بدونید. لذا توصیه کردن موقع غضب جاتون رو عوض کنید، موقع غضب میزتون رو عوض کنید، صندلیتون رو عوض کنید، اتاقتون رو عوض کنید، حالتتون رو تغییر بدید بلافاصله، که عقل بیاد سر جاش، که عاقلانه تصمیم بگیرید، که در اثر غضب تصمیم نگیرید. این درسی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به ما دادن در موقع، در واقع مسئله عمر ابن عبده بود، شنیدید این رو فراوان؟ خیلی درس عجیبیه. خب عمر ابن عبده بود یک، یا عمر ابن عبده ود هم گفته می شود، یا این آدم خیلی آدم شجاع، قهرمان عرب، بیباک، همه ازش می‌ترسیدن، هیچ کس حاضر نمی‌شد به مسافش بره. خب اومد در جنگ همرز طلبید، هیچ که نرفت در لشکر اسلام. علی ابن ابی طالب اعلام آمادگی کرد، پیامبر اکرم فرمودن صبر کن، دفعه اول دفعه دوم و بعد اجازه دادن. خب امیر المؤمنین سلام الله علیه رفت و یک جنگ عجیبی در گرفت. همه نگاهشون به این صحنه بود، به طوری که پیامبر اکرم فرمودن تمام کفر و تمام اسلام در برابر هم قرار گرفته. خیلی عجیب بود، تمام اسلام علی ابن ابی طالب بود، تمام کفر عمر ابن عبدود بود. عمر ابن عبدود بود، یعنی اگر عمر ابن عبدود پیروز میشد کفر حاکم میشد و علی ابن ابی طالب پیروز شد و اسلام حاکم شد. یعنی مقابله اینجوری. خب حضرت عمرو به زمین زد، عمرو به زمین افتاد، حضرت روی سینه‌اش نشست. در اون حالی که حضرت روی سینه‌اش نشسته، عمرو یه بی‌ادبی میکنه، آب دهن پرتاب بکنه به سمت امیر مؤمنان سلام الله علیه. حضرت بلافاصله پا میشن. خیلی شرایط عجیبیه، همه تعجب میکنن، همه تعجب میکنن. مهمترین لحظه است که سری کارو تمام بکنه علی ابن ابی طالب، گردنشو بزنه، سرشو ببره، تمام بکنه، کفره. اما یه بار دیدن علی ابن ابی طالب پا شد، رفت یه مقداری قدم زد، بعد با آرامش برگشت و آمد سر عمرو جدا کرد. بعد سوال کردن یا امیرالمومنین چی شد که همچی فرصتی با این عظمت، چجور این فرصت از دست دادی، چجور تونست این کارو بکنی؟ حضرت فرمودن در اون لحظه عمرو آب دهن به سمت من پرتاب کرد، من غضب برم مستولی شد. تصور کردم اگر در اون حالت سر عمرو جدا کرده باشم عاقلانه نباشه، خدایی نباشه، خالص نباشه، برای غضب خودم باشه. غضب عقل از بین میبره، غضب عقل از بین میبره. خیلی مهمه این، من درس عجیبیه واقعا. در شرایط مهم بتوانیم بر خودمون مسلط بشیم، در حالت غضب جامونو عوض کنیم، حالتمون رو تغییر بدیم که خدای نخواسته در حالت غضب زبونمون باز نشه. حتما بدونیم در حالت غضب زبون عاقلانه باز نمیشه، زبون به بد و بیرا باز میشه، به نازیبایی باز میشه، ناسزا باز میشه، چیزایی از زبون صادر میشه که یه عمر پشیمانی، یه عمر باید بره دنبال پرونده و چه و چه و چه و آبروریزی و رسوایی و یه در آخوش کنترل نکرده. خیلی مهمه این مسائل که حضرت میفرماین از جمله ویژگی ها آن است که مکزومن غیزو، کزم غیز داره. خب ادامه داره، این من هی میخوام زودتر برسم به آخر، ولی هرچی هی مرور میکنیم تو این مطالب واقعا اینقدر ما داریم ترجمه میکنیم، خیلی حرف خیلی داره اینها، ولی در صورت لازمه واقعا اینها جز برنامه ها و سبک زندگیمون قرار بگیره. خداوند متعال انشاءالله موفقمون بداره واقعا کرامت را در این خطبه جستجو کنیم، کرم را، خوی ویژگی های ارزشمند انسانی را، مدیریتی را، عرصه های انقلابی را تو این ویژگی ها جستجو کنیم و انشاءالله آدم های موفقی باشیم و روسفید و رستگار انشاءالله از دنیا بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.